بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقد انعلم بذلك أن الرجوع إلى البراءة بالاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على العام والاشتغال على الصحيح. ثمره دومی که برای بحث صحیح و عام ذکر شده و این ثمره رو مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین عنوان فرموده و شدیداً هم مورد نقض و ابرام قرار گرفته، بزرگانی از اصولیین مثل مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم محقق خراسانی و بعضی از متأخرین این ثمره رو انکار کردند و از اون طرف هم بزرگانی از اصولیین مثل مرحوم محقق نائینی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ما اینها این ثمره رو پذیرفتن و ثمره مهمی هم هست. این ثمره این است که در مسئله اول و اکثر ارتباطی اونجایی که نمیدانیم که آیا نماز نه جزئه یا یک جزء دهم به نام سوره دارا هست، اونجا اینچنین گفتن که کسانی که در این وقت قائل به صحیح می شوند در اونجا باید اشتغالی بشن و کسانی که در این بحث اهمی می شوند در اون بحث باید قائل به براءت بشن. توضیحش این است که میگویند که بنابراین که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده باشه، اونجایی که شخص نماز نه جزئی را اتیان می کند و جزء دهم که سوره باشه اتیان نمی کند، اینجا شک می کند که مأمور به که عبارت از صلات هست آیا حاصل شد یا حاصل نشد. شک برمی گردد به شک که در محصل آیا به وسیله نماز نه جزئی عنوان مأمور به صلات باشه حاصل شد یا حاصل نشد. بنابراین روی قول به صحیحی شک در می گردد به شک در محصل و در مورد شک در محصل باید احتیاط جاری کرد، لذا صحیحی باید احتیاطی بشه. اما روی قول به اعم شک عنوان شک در محصل رو نداره، بنابر این که ما بگیم الفاظ عبادات برای اعم وضع شده یقین داریم که فعل نه جزئی عنوان صلات رو داره و شک که ما در جزء دهم در میگردد به شک که در تکلیف زائد نمیدانیم که در اینجا علاوه بر این تکلیف نه جزئی یک جزء دهمی هم برای ما واجبه یا واجب نیست. شک حقیقتش عبارت از شک در تکلیف زائده و در رسائل خوندید که در موردی که شک در تکلیف زائد هست اینجا براءت جاری میشه، اصالت البراءة رو باید جاری بکنیم ما. هم بنابر قول اعمی ما میدانیم که فعل نه جزئی عنوان صلات رو داره، اما شک ما در جزء دهم شک در تکلیف زائد اصالت البراءة رو باید جاری کنیم. لیکن بنابر قول صحیحی شک ما شک در محصل هست و باید اصالت اشتغال رو جاری کنیم. این ثمره دومیست که مرحوم میرزای قمی در قوانین برای این بحث عنوان فرموده. مرحوم آخوند به تبع استادشون مرحوم شیخ انصاری این ثمره رو انکار می کنن. می فرماین که به نظر ما روی حرش و مبنا، یعنی هم مبنای صحیحی و هم مبنای اهمی، روی هر دو مبنا هر دو قول امکان داره. صحیحی در بحث اقل و اکثر ارتباطی هم راه دارد برای براءت و هم راه داره برای اشتغال. اهمی در اون بحث هم راه داره برای براءت و هم راه داره برای اشتغال. منتها این رو دیگه بیان نمی کنن که چرا این چنینه. در مورد اهمی مسئله خیلی روشنه، چون ما در ثمره قبل آمدیم گفتیم که اعمی میتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکنه. مادامی که اعمی بتواند به اصالت الاطلاق که یکی از اصول لفظیت تمسک بکند، دیگه نوبت به براءت یا نوبت به اشتغال نمیرسه. دیگه وقتی نیست که ما بیاییم یک اصل عملی به نام براءت یا به نام اشتغال رو جاری بکنیم. اما مسئله اینجا روی قول صحیحیه. روی قول صحیحی صحیحی میتواند در اون وقت هم براءتی بشود و یا احتیاطی و اشتغالی. چرا؟ برای اینکه ما وقتی گفتیم که صحیحی نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک بکند، اینجا مسئله برمیگردد به اینکه در اینجایی که شک داریم آیا جزء دهمی به نام سوره جزء واجب نماز هست یا نیست، در میگردد به این که آیا علم اجمالی انحلال پیدا می کند یا انحلال پیدا نمی‌کنه. اگر آمدیم گفتیم که ای در مسئله عقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی داریم، یا نماز 9 جزءه یا 10 جزء، اگر قائل شدیم به انحلال، انحلال یعنی وجود نسبت به این 9 جزء مسلم است، شک داریم در وجود جزء دهم قرائت داریم. اگر قائل شدیم به عدم انحلال، گفتیم یه وجود بیشتر ما نداریم، یا مربوط به کل است یا هیچی. این که بیاییم بگیم جزء اول واجب، چون بنابر انحلال وقتی میگیم نماز واجب است، انحلال معناش این است که این وجود تقسیم میشه، یک وجود مربوط به جزء اوله، یک وجود مربوط به جزء دومه، یک وجود مربوط به جزء سومه و هكذا. عمرت بنابر انحلال میگیم وجود 9 جزء مسلم است، اما جزء دهم رو شک داریم. شک میشود شک که در تکلیف ظاهر اصالت البراءه رو باید جاری کرد. اما اگر گفتیم انحلالی در کار نیست، یه دونه وجود داریم، این وجود هم به صلات تعلق پیدا کرده، ما نمیدونیم صلات 9 جزء یا 10 جزء، اینجا باید اشتغال رو جاری بکنیم. این بیانیه که ما برای این ترجمه آخون در اینجا ذکر کردیم. البته عرض کردن چون مرحوم آخون به صورت مجمل اینجا فرمودن، احتمالات مختلفی در عبارت ایشون داده میشه، پس خلاصه نظر مرحوم آخون این شد که فرقی نمی کند روی هر دو مبنا، یعنی صحیحی و اهمی، هر دو قول روی هر کدامی که از این دو مبنا راه داره. حالا اگر یک اصولی آمد گفت روی قول اعمی هم چون مولا در مقام بیان نبوده، اصالت الاطلاق روی قول اعمی هم جاری نمیشه. خب اونجا هم همین بحث انحلال و عدم انحلال مطرحه. بعد یک شاهدی مرحوم آخون میارن برای انکار این ثمره که میرزای قم میفرموده، میفرمد شاهدش این است که مشهوری که در ما نحن فی قائل به صحیح شدن، همین مشهور در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به قرائت شدن. طبق بیان شما میرزا، باید مشهور در این بحث که قائل به صحیح شدن در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال بشن، در حالی که این چنین نیست. حالا اینجا این مطلب تمام شد، اینجا این نتیجه گیری هم از این ثمره میشه. اگر یک اصولی مثل امام رضوان الله تعالی علیه یا مثل مرحوم محقق نائینی، اگر اصولی مثل اینها این ثمره رو بپذیرن، بحث از اقل و اکثر ارتباطی می شود از متفرعات صحیح وهم، یعنی دیگه یک بحث مستقلی نخواهد بود. اما اگر مثل مرحوم آخون و مرحوم شیخ انصاری کسی آمد این ثمره رو انکار کرد، بحث
که در اصل و اکثر ارتباطی یک بحث مستقلیه و یک ارتباطی به بحث صحیح و عام نداره. چرا؟ حالا من یه مثالی عرض بکنم، اجازه بفرمایید. اگر شارع فرمود عقیم الصلاه، این نمیشه بگیم که این عقیم الصلاه منحل میشه به تعداد مکلفین، یعنی یجب على زینن الصلاه، حجب على عمرن الصلاه، حجب على بکرن الصلاه. چرا رو نمیشه بگیم عظیم الصلاه؟ البته این محل بحثه، این دقتی که شما می‌فرمایید این محل بحثه که آیا عظیم الصلاه این انحلال پیدا می‌کنه به وجوبات متعدده به تعداد مکلفین، یا اینکه نه انحلال پیدا نمی‌کنه. مشهور قائل به انحلال است، میگن این عظیم الصلاه مثل این است که دونه دونه فرموده باشه بر تو، بر زید، بر امر، بر وقت نماز واجب باشه. این انحلال وجهی نداره که ما اختصاص به موضوع بدیم، در احکام جاری میشه. اونجایی که مولا میگه اکرم العلماء، خب علماء زید عالم، وقت عالم، خالد عالم، آیا اونجا انحلال پیدا نمی کنه؟ اونجا شما نمیگید اگه زید رو اکرام کرد استحقاق مهر داره، ثواب داره، پاداش باید بشتار، اما اگر امر عالم رو اکرام نکرد اسیان کرده. هر عالمی یک اطاعت و یک اسیان مستحق داره. موضوع نیست، وجوب انحلال داره. یعنی میگیم وجوب اکرم العلماء به تعداد علماء وجوبشان منحل میشه. ببینید هر حکمی، اجازه بفرمایید، هر حکمی یک اطاعت و مخالفت جداگانه داره، درسته؟ شما مثلا میگید وجوب صلاح، اگه انسان انجام داد، اطاعت کرده، مخالفت بکنه، اسیان کرده، وجوب صوم همین بود. حالا در خود این اکرم العلماء ما میگیم اکرام این زید عالم یک حکم مستقله، اکرام امر عالم یک حکم مستقله دیگره، هر کدامش یک اطاعت و یک مخالفت علاحده داره. ثمره سومی رو که مرحوم آخوند بیان میکنن، باز این ثمره رو مرحوم میرزای قمی در قوانین عنوان فرموده، و اون این است که بحث صحیح و عام در مسئله نظر ثمرش روشن میشه. اگر کسی نظر کند اعتار یک درهم به مصلی را، بگه کسی که داره نماز میخوانه من یک درهم به اون میدم. حالا اگر کسی در عالم خارج داره نماز میخوانه، منطقه نماز بدون سوره، نماز نه جزئی میخوانه، اگر این آدمی که نظر کرده طرفدار مذهب صحیحی باشه، اگر آمد یک درهم رو به این شخص داد، وفائل نظر نکرده. چرا؟ چون این صحیحیه و صحیحی میگوید نماز بدون سوره را من نمیدانم که اسمش نماز هست یا نماز نیست. اما اگر این ناظر و نظر کننده اهمی باشه، اگر آمد یک درهم رو به چنین شخصی که نماز نه جزئی میخواند بدون سوره داد، اینجا وقائد نظر محقق شده. چرا؟ چون اهمی میگه نماز نه جزئی رو هم من بهش صلاح میگم. پس ثمره صحیح و اهم در مسئله نظر روشن میشه. مرحوم آخوند میفرماید که این ثمره نمیتواند ثمره مسئله اصولی باشه، این یک ثمره فقهیه که به عنوان ثمره مسئله اصولیه نمیتونه قرار بگیره. مسئله اصولیه اون مسئله ایست که نتیجه او در طریق استنباط احکام شرعیه کلیه قرار بگیره. مثلا در باب خبر واحد شما بعد لطیا و لطی انقدر بحث میکنید، آخرش نتیجه این دو کلمه خبر الواحده حجتون، خب این رو میگید در استنباط کبرا قرار میگید، میگید خبر زراره قائم شده بر اینکه نماز جمعه واجبه صغرا، و بعدم میگه خبر واحد حجته، پس این خبر زراره حجته. مسئله اصولیه باید در طریق استنباط احکام کلیه شرعیه قرار بگیره. اما این ثمره‌ای که شما ذکر کردید، این ثمره در این طریق قرار نمیگیره. حالا اینجا با بیانهای مختلفیه مرحوم آخوند روی اون حجت ذهنی که داشتن بعضی از چیزا رو احاله کردن در روشن بودن مطلب، اما خب اینجا افراد مختلف میان برداشت میکنن. یک بیان این است که اینجا بحث رفته روی موافقت و مخالفت. اگر من یک درهم رو به چنین مصلی بدم، روی صحیحی موافقت با نظر نکردم، روی امنی موافقت با نظر کردم. موافقت و مخالفت اصلا حکم شرعی نیست، یک حکم امنیه. شما الان در عالم خارج که دارید نماز میخونید، این عمل شما اگر بخواهد اطاعت امر خدا قرار بگیره، این رو دیگه شارع بیان نمی کنه. موافقت و مخالفت یک حکم عقلیه. عقل میگه این عمل اطاعت خدا هست یا اطاعت خدا نیست. این یه بیان. بیان دوم که یک بیان بهتری هست این است که در ما نحنفی صحیحی و اهمی در مثال نظر موضوع را درست میکنه. در طریق به دست آوردن موضوع قرار میگیره. یعنی صحیحی میگوید دادن یک درهم به این آدم وفائد نظر نیست. اهمی میگه وفائد نظر هست. این وفا و عدم وفا مربوط به موضوعه. وجود میشه حکم، واجب است. این وجود تعلق پیدا کرده به وفائد نظر. در این مثال نظر، در این مثال و ثمره سوم، نتیجه بحث صحیحی و امنی روشن شدن موضوعه، نه اینکه ما یک حکمی را استنباط کرده باشیم. این هم بیان دوم برای عبارت مرحوم آخوند. و قد انقدح بذلک، قد انقدح بذلک. حالا بذلک رو داشته باشیم. روشن شد به این مطلب. چی روشن شد؟ ان الرجوع الى الزراعه از الاشتغال، رجوع به زراعت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب. فرق بین اجمال و اهمال چیه؟ در ذهن شریفتون هست؟ اجمال غرض به چی تعلق پیدا کرده؟ الان ببینید از من سوال میکنید شما که شما چه کسی رو دیدید؟ من در جواب شما میگم رأی تو رجلم. خب شما میگید این آقا اجمال داره، رجلم اجمال داره. فرق بین اجمال و اهمال این است که در اجمال و اهمال قدر مشترکش عدم البیان هست، اما در اجمال متکلم در مقام عدم بیان بوده، یعنی اصلا میخواد مخاطب نفهمه. بناش در اینه از من سوال میکنید چی رو دیدی؟ من نمیخوام به شما بگم تیک رو دیدم، میگم رأی تو رجلم. غرض من تعلق پیدا میکنه به عدم البیان. متکلم در اجمال در مقام عدم البیان میخواد بیان نکنه، اما در اهمال نه در مقام بیان نه در مقام عدم البیان اصلا نسبت به این امر توجهی نداره. شما ببینید میگید کی رو دیدی؟ میگم رأیت زیدن. اما اینی که آیا زید سالم بود یا مریض بود، من متکلم به این جهت اصلا توجهی ندارم، لذا کلام از این جهت مهمله. این فرق بین اجمال و اهمال. خب این فرماید رجوع به براءت یا اشتغال در موارد اجمال خطاب یا اهمال خطاب علل قولین. این علل قولین خبر انه، علل قولین یعنی قول صحیح و اهم. رجوع به براءت یا اشتغال بر هر دو قول است، یعنی هم صحیحی میتواند براءتی یا اشتغالی بشود و هم اهمی میتواند براءتی یا اشتغالی بشود. فلا بشر لجعل ثمره، وقتی نداره برای این که ثمره را رجوع به براءت قرار بدیم، علل اهم بگیم اهمی باید براءتی بشود در اقل و اکثر ارتباطی. گفتیم مثل مرحوم میرزای قمی که این ثمره را قبول داره، میگه اهمی باید براءتی بشه. دلیل چیه؟ جلیبش این است که میگه اهمی شکش در اون جزء دهم میشه شک در چی؟ تکلیف زائد. و صحیحی باید اشتغالی بشه، چون شک میشه شک در محصل و اشتغال علی صحیح. خب حالا بحث اینه این بذالک رو ما به چی برگردونیم؟ بذالک رو بعد از روح کفایه آمدن برگردوندن به آخرین مطلب در بحث دیروز که گفتیم از شرایط اطلاق این است که مولا و متکلم باید در مقام بیان باشه. یک حاشیه هست در کفایه به نام حاشیه رشدی از مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی، از شاگردهای تراز اول مرحوم آخوند خراسانی هم بوده. ایشون همینطور معنا کرده، منتحد جرای همینطور معنا کرده، بعض دیگه هم همینطور معنا کردن. اما به نظر میرسه که به ذالک معناش این نیست. قبل قدر به ذالک یعنی بنابر تصویر تثبیت ثمره اولا دیگه جایی برای ثمره ثانیه نیست. چرا؟ مرحوم آخوند ثمره اولا رو قبول کرده، کسی که ثمره اولا رو قبول می کند یعنی می گوید اعنی می تواند به اصالت الاسلام تمسک کند. خب اگر اعنی بتونه به اصالت الاسلام تمسک کنه دیگه نه جایی برای براهته نه جایی برای اشتغاله، چون با وجود اصل درجه دیگه نوبت به اصل عملی نمیره. و تهیهی که نمیتواند به اصالت الاطلاق تمسک کنه در این بر اگر قابل به انحلال بشود باید براحتی بشه، اگر قابل به عدم انحلال بشه باید چی بشود؟ اشتغالی بشه. به نظر ما این بزارش یعنی با تثبیت ثمره اولا دیگه وجهی برای این ثمره ثانیه نیست. بله معنی نداره، قدر جامع قدر جامع بین همه اجزای اما معذاره وجود، چون انحلال مربوط به حکمه، این حکم انحلال به احکام متعدده میشه، با اون مناسبی نداره. بنابرای ثمره اولا اصلا نمیتونه براحتی بشه، نمیتونه اشتغالی بشه، چون اگر اصالت الاطلاق و جاری کرد با اجراع اصل لحظی دیگه نوبت به اصل عملی نمیره. خیلی خوب، حالا اگر کسی آمد گفتش که اعنی نمیتونه، ببینید حالا این علل قولی معنا کردیم ما، اگر کسی آمد یعنی میخواد بگه که فرقی نمی کنه، اونی که مرحوم آخوند در اینجا نظرش این هست که ولذا از اون فراغت هم این فهمیده میشه صحیحی اینطور نیست که راهش به اشتغال فقط ختم بشه، اعنی اینطور نیست که راهش به براءت ختم بشه، اعنی یا اصالت الاسلام یا نداره، اگر ندارد هیچ کدام، اگر ندارد راه برای هر دو باشه. این معنای عبارت مرحوم آخونده. خب بعد که آخوند ثمره رو انکار میکنه میفرماد بودن لذا، یعنی حالا که این ثمره رو ما انکار کردیم، ذهب المشهور الى البراءه، مشهور قائل به براءت هم در اقل اکثر ارتباطی، مع ذهابهم الى الصحیح، در حالی که در این بحث مشهور قائل به صحیح، و ربع ما فی ظهور ثمره فی نزع ایزن، ایرزای قمه گفته ثمره در نزعم ظاهر میشه، به این بیان کسی نزع میکند یه درهم به مصلی بده، میگه من نزع میکنم یه درهم، اگه مثلا فلان حاجت من برآورده بشه یک درهم به مصلی بدن. حالا میاد میبینه یه کسی داره نماز میخونه بدون سوره، نماز نهجزئی، اگر صحیحی باشه و یه درهمو به این بده و فائض نقد نکرده، اگر اعمی باشه و یه درهم رو به این بده و فائض نقد کرده. آخون میفرمد قلتو و این کانت تظهرو، یعنی تظهرو ثمره فی مالو نظره لمن صلا، در مورد این که نظر کرده باشد به کسی که نماز بخانه، نظر اعطا درهم، یه درهم بده، فیل بر همزه نداره، را هم تشدید داره، به فتح با هم، در به معنای وفا، بر غلطه، در غلطه، بعضی هم گفتن در، در هم غلطه، در یعنی وفا کردن. این فل در متعلق به اون تظهر، یعنی تظهر و ثمره، بالبر فی ما لو اعطاه لمن صلا، در وفا بنفس در مورد کسی که اعطا کند درهم را به کسی که نماز داره میخونه، ولو علما مؤتی اقتصاد صلاته، میدونه نمازش فاسده سوره رو نیاورده، اما اون اهمیه اگر نماز بدون سوره هم آوردش میگه نماز، اما وفا به نفس کرده. بله؟ بور ببینید، بور اجازه بدید عرض کنم، بله بور به معنای همان عرض میشود که براءت از مرض و خلوف از مرض آمده در لغت. عرض میشود که در کلمه براءت هم که میگن در ذمته، یعنی خلوف ذمه. در مسئله براءت میگن فلانی ذمهش دریه، یعنی خالیه. بور به معنی خلوف از مرضه، براءت هم به معنی خلوفه، اما اینجا بحث خلوف نیست، اینجا بحث وفاه. در لغت داره در و دقتنگی و نظره، ای وقا به قسمه در و داره، اصلا با تشدید داره در لغت. لغت مراجعه بفرمایید، فاضل عروس رو مراجعه کنید، این تعبیری که عرض کردم اونجا داره. بر قطعاً غلط. لإخلال عید ما لا یعتبر فی العشق علی الاعم، این نمازش فاسده برای اینکه اخلال ورزیده به چیزی که معتبر در عشق نیست. سوره رو اهمیه میگه روشن که نیست، اگر هم سوره رو نیاورد اسم این عمل عمل نماز هست. فلبر و عدم البر، خب این همزه غلطه در این کتاب ها، این کتاب های کفایه که ما داریم تو چاپ قال الجید هست غلط خیلی داره. کفایه چاپ جامعه مدرسین چون بعد از این کفایه انتشار پیدا کرد غلطش خیلی کمتر هست. حالا ندیدم مال جامعه اینجا چی داره، بور اداره یا نه زم درده علایه. و عدم در علت صحیح، یعنی و عدم الوفا بنابر قول صحیحی، بنابر اعمی وفا به نظره اگر یه درهمو بده، بنابر قول صحیحی وفا به نظر نیست. خب عرض کردم همین این شبهه که در ذهن ایشون بود، بعضیا فکر کردن براءت ذمه خب همون برهه، درسته او به معنای خلوفه، اما اینجا بحث در خلوف نیست، اینجا بحث در این است که میخوایم ببینیم عمل ما هم یکون و وفاء بالنذر یا لا یکون و وفاء بالنذر. آیا با این عمل وفا شد همس نظر نشد یا وفا نشد؟ خب داره؟ خب بله انسان دل ملازمه بند، ولی خب اونجا در ملازمه همه چی هست، اونجا که شما نماز هم میخونید، شما الان نمازی که دارید میخونید میگه این نماز اطاعت خداست، نمیگه این نماز براءته. اما وقتی نماز هم خوندید ذمه شما بعد از اون چه میشود؟ خالی هم میشه. خب الا انه لیست به ثمرت به مثل ها در مسئله، این ثمره این مسئله نمیتونه باشه، این یک ثمره فقهی جزئی هست، اما ثمره مسئله اصولیه نمیتونه باشه. لما عرفت من ان ثمرت المسئله الاصولیه هیه ان تکون نتیجتها واقعتا فی طریق استنباط الاحکام الفرعیه. ثمره مسئله اصولیه، حالا این هیه بعضی ها به ثمره برگردوندن، اون وقت نتیجتها نتیجت و ثمره نتیجت و مسئله که باید ما آخوندی مقدار اینجا درش باید تکلق رعایت بشه. ما یه مسئله اصولیه داریم، یه نتیجه مسئله اصولیه، از این دوتا که بیشتر نداریم. اینجا اینجا مرماهون مرامش از این ثمره همون نتیجه نتیجه توها اون نتیجه مسئله اصولیه باید در طریق استنباط احکام فرعیه قرار بگیره. خب عرض کردم دو تا بیان هست که این نسان نمیتواند در طریق استنباط قرار بگیره. یک بیان این است که اینجا مسئله برمیگرده به موافقت و مخالفت با نظر و موافقت و مخالفت این مسئله چی هست؟ عقلیه، ربطی به احکام شرعی نداره. دو بگیم اینجا صحیحی و عملی موضوع رو درست میکنه، یعنی رو قول صحیحی اعطاء الدرهم وفاءٌ یعنی لیسه به وفایه، رو قول اعمی اعطاء درهم وفا، وفا و عدم وفا حکمی، وفا و عدم وفا موضوعه. فهم این فهم رو با مختلف گفتن، بعضی رو گفتن اشاره داره به این که دقت بکن تا بفهمی که چرا این مانحنوتی مسئله نظر نمیتواند مسئله اصولیه باشه و نمیتواند نتیجه مسئله اصولیه قرار بگیره. یه بیان، یه بیان هم این است که به همون بیان دوم اگر ما عبارت مرحوم آخوند رو بیان کردیم بگیم آقا چه اشکالی داره یه مسئله اصولیه مسئلتون اصولیه ما اهم از این که در طریق استنباط حکم قرار بگیره یا در طریق استنباط موضوع حکم شرعی قرار بگیره برای ما فرقی نمی کنه. شما ببینید در اون احوالات لفظ که در چهارشنبه گذشته بحث داشتیم، خب اون در طریق تنجیه موضوع قرار میگیره نه در طریق تنجیه حکم قرار بگیره. این هم راجع به کلمه و هم در این عبارت. خب حالا میخواستیم یه حدیث هم بخونیم. عرض میکنم که در اجازه بدید یک دقیقه بخونیم حدیث رو. امام جواد علیه السلام که امروز مصادف با ولادت با سعادت اون حضرم هست، اسماعیل ابن سعد میگه نوشتن به حضرت که علمنی شیئاً اذا انا قلته كنت معكم في الدنيا والاخره، یه چیزی یاد من بدید که اگر من او رو بگویم با شما باشم در دنیا و آخره. روی این جمله فکر بفرمایید، من توضیح نمیدم. كنت معكم في الدنيا والاخره این معنی جسمانی نیست، این معیت معیت در رتبه معنوی هست نه معیت جسمانی و فیزیکی باشه. یه چیزی یاد من بدید که با شما باشن، ولو اینکه فرسندها فاصله داریم از یک دیگر، اما با شما باشن. روی این خیلی فکر بکنید. ماه رجب ماهی که انسان بسیاری از این معارض میتونه براش روشن بشه، از ماهایی که بحث الهی بر مسائل معنوی هست، ماهایی که بالاخره یک درهایی رو برای یک عده‌ای باز میکنن. حالا اونهایی که موفق به اعتقادن، اونهایی که موفق به روزن، ما که حالا متأسفانه از هر دو محرومی، اینی که امام جواد علیه السلام فرموده این رو داشته باشیم. فرمود اکثر من تلاوت انا انزلناه، این سوره شریفه رو بخوان. باز تلاوت روش با قرائت فرق داره، باید اینها رو دقت کنید. و رتب شفتین که به استخفار، دو شفتین خودت رو با استخفار همیشه تر و تازه نگه دار. خب این ما هم ما استخفاره، این چه ملازمه این بین این دوتا که حالا متاسفانه وقت نیم، چه قدر جامعی بین سوره انا انزلنا و استغفار وجود داره. شما میبینید در ماه رمضان به هیچ چیزی بیشتر از خوندن سوره قدر سفارش نشده، شبیه صد مرتبه، شبیه هزار مرتبه. حالا این چه سری داره، چه خصوصیتی در این سوره قدر هست؟ از اول تا آخرش هم یه جز هم کلمه استغفار وجود نداره. اینا رو روش دقت بفرمایید، انشاءالله خداوند به همه توفیق بده.